خب دوستان عزیز، ضمن اعلام تاریخ برای شروع برنامه آقای مهدی شمشیری امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه 16 فوریه 2569 شاهنشاهی ایران، درود میفرستم خدمت شما جناب شمشیری گرامی.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی ایرانی شما، یعنی کسانی که خودشون ایرانی میدونن. با هر مذهب و مسلکی که دارن در اول میگن ایرانی هستیم و بعد مسلک و مذهب خودشون رو اعلام میکنن. درود من همه آنها.
خیلی خیلی متشکر. منم درود دارم. چه کیس قشنگی رو آقای شمشیری نسبت به هرچی ایرانی میفرمایید، چقدر جالبه.
منم خدمت شنوندگان عزیز درود دارم، همچنین شما نازنین آقای مهدی شمشیری.
خیلی ممنون هستم و من هم باز متقابلا به شما امیر خانم و آقای ریموند عزیز درود
میفرستم. مرسی، متشکر.
امروز طبق برنامه که اعلام شده بود قرار هست که من نقش انگلیس در واگذاری قسمتی از سرزمین ما، از سرزمین ایران و اروندرود به دولت عثمانی بیان کنم. باید عرض کنم که متاسفانه این امر در مورد مرزهای غربی ما تنها رخ نداد. من هفته گذشته عرض کردم و به استحضار شنوندگان گرامی رسوندم که چطور دولت انگلستان با روسیه تزاری قرارداد بست، قرارداد محرمانه و ببخشید قرارداد سری، البته بعدها فاش شد و از روسیه اجازه گرفت که در اروپا امتیازات ارزنده ای رو تصرف کنه و تصاحب کنه، در مقابل دست روسیه باز باشه که بتواند ایالات شمالی ایران بگیره و بعد هم در عثمانی یک تصرفاتی بکنه. و عرض کردم خدمتتون که در اون وقت یک مشکل وجود داشت برای اینکه دولت روسیه حمله بکنه. اون قرارداد یا عهدنامه ایران با انگلستان بود. انگلستان قبلا در 1812 میلادی، یعنی 1227 قمری، یک قرارداد بسته بود با ایران برای دلگرمی ایران که از هجوم ناپلئون وحشت نداشته باشه. بعد در این قرارداد در فصل سومش تعهد کرده بود که اگر یک دولت خارجی به ایران حمله بکنه و ایران مظلوم واقع بشه و متجاوز شناخته نشه، در اون صورت دولت انگلستان، منظور هندوستان بود، یعنی از هندوستان سرباز و اسلحه کافی برای جنگ با اون دولت به ایران میفرسته و اگر که نتوانست این کار بکنه تا وقتی که جنگ ادامه داره هر سال 200,000 تومان پول به ایران میپردازه. خب حالا اگر روسیه حمله میکرد و ایالات شمالی ایران میگرفت، آن وقت دولت انگلستان مجبور بود طبق این قرارداد فوراً اسلحه و اینها و سرباز بفرسته به کمک ایران و 200,000 تومان هم پول بده. اما راه حل پیدا کرد. راه حل این بود که آخوندها فوراً حکم دهات صادر کردند. آقا در روسیه، دولت روسیه کافر مسلمان های اونجا رو داره اذیت میکنه و به اونها ظلم روا میداره و بر ملت مسلمان ایران واجبه که برن به جنگ این کافرها و اونها رو آروار بکنن. و وقتی هم که حرکت کردن هیچی، دست امام زمان پشت سرشون هست برای جنگ. وقتی که عباس میرزا میدونست که نمیتونه، عباس میرزا پسر فتحعلی شاه فرمانده سپاه بود و میدونست که ما چه وضعی داریم، 13 سال قبل از اون، قبل از این زمان یه جنگ دیگه عباس میرزا با روسیه کرده بود، شکست خورده بود، عهدنامه گلستان بسته شده بود. خب حالا هنوز ایران ادراس نکرده، دو دفعه یک دفعه آخوندها بلند شدند و حکم جهاد صادر کردند. اون عباس میرزا یک خورده تردید داشت، یک خورده مسامحه کرد. اینها آقای اسم سید محمد بلند شد از عراق، آمد به ایران و هیچی. آقای سید محمد که بعد شد سید محمد مجاهد، از اون وجدان‌ها و حقوق بگیرای انگلستان، از اون موقوف عودخورها، از فامیل طباطبایی های نجف که همه شون گوشت و پوست و استخوانشون از اولهای انگلستان هست، همه نوکرهای خارجی هستند. طباطبایی های نجفی که همه شون به یک شخصی شجرنامه، هر کدوم بخونید ببینید که نهایتاً به یک شخصی به اسم مراد عقد میشن. به این مراد از هندوستان آمده و از ایادی صاحب بوده. خب حالا آمدن رو جنگ کردند و ایران شکست خورد. برای اولین بار کاپیتولاسیون به ایران تحمیل شد. بعد هم 17 کشور دیگه از ایران امتیاز کاپیتولاسیون گرفتن. یعنی اگر اتباع اونها جرمی مرتکب می شدند، دولت ایران حق محاکمه اونها رو نداشت و باید اون افراد مجرم به کشورهای خودشون تحلیل بده. غیر از این مطلب، دولت ایران مجبور شد به خسارت و غرامت هندوفتی هم به انگلستان، به روسیه بپردازه. و در اینجا انگلستان غیر از این تو قراردادی که با روسیه بسته بود اجرا شد و روسیه اون ایالات شمالی رو گرفت، انگلستان هم اون 200,000 تومن دیگه به ایران نباید بده، نمیباید بده و سرباز و سلاح هم قرار نبود بده. چرا؟ برای خاطری که ایران جنگ شروع کرده بود، ایران متجاوز شناخته شده بود و انگلستان گفته بود در صورتی که کشور دیگه به ایران حمله کنه. خب این مرزهای شمالی بود. اما روسیه در همون وقت خواست بیای آذربایجان هم بگیره، تبریز هم بگیره، یعنی قدرت داشت و جنگ هم بود. خب حالا چرا یک دفعه متوقف شد؟ این جایی که الان رسید با آذربایجان فعلی ما، چرا روسیه متوقف شد و نیومد تبریز بگیره در حالی که حمله کرد؟ فورا انگلستان از اینجا به بعد دخالت کرد و هیچ چیز محرمانه گفت بابا این دیگه جزء قرارداد ما نبود، تبریز ما نبود. البته اون برای خاطر ایران جلو روسیه رو نگرفت، اون برای این گرفت که اگر روسیه باز هم میخواست بیا جلوتر، امتیازات دیگه میخواست از روسیه بگیره. چون امتیازی برای آذربایجان از روسیه نگرفته بود، از این جهت جلوش گرفت و از آمدن لشکر روسیه به تبریز جلوگیری کرد. این وضع آب بود در مرزهای شمالی. در مرزهای شرقی ما هم باز انگلستان دخالت کرد، قسمت مهمی از این مرزها رو داد به افغانستان، مثلا مخصوصا در سیستان اون رود هیرمند می آمد و سیستان آبیاری می کرد. اون رود مرز ایران و افغانستان بود، اما انگلستان هم اصیل اون رود تغییر داد و همین که در اون کمیسیون هایی که برای تعیین مرز تعیین شده بود مقدار زیادی از اراضی مشرق داد به افغانستان، به همین ترتیب از بلوچستان ما قسمت های مهمی رو داد به هندوستان اون وقت که حالا پاکستان شده. در جنوب هم میدونید که جزایر ما، جزایری که ما همه در خلیج فارس داشتیم، انگلستان اونها رو تصرف کرد و حتی بوشهر ما زمان رضا شاه مرکز فرماندهی انگلستان در خلیج فارس بود و اونها بوشهر جزئی از امپراتوری انگلستان می‌دونستند. در غرب ایران هم انگلستان دخالت کرد. طرحی که من الان میخوام بدم، ببینید چجوری این مرز تعیین کرد. تا قبل از اون که این کمیسیون مرزی برای این مطلب درست بشه، این حرف مربوط به ماهای نزدیک به شروع جنگ جهانی اول هست، این داستانی که من میگم در اون وقته، یعنی آخرین وقتی که این قرارداد امضا شده چند روز بعد جنگ جهانی شروع شده. در اون وقت ما میدونیم که آلمان و عثمانی با هم متحد بودند. آلمان و عثمانی هر دو دشمنان انگلستان در اون وقت بودند، یعنی عثمانی به طرف آلمان رفته بود و با انگلستان دشمنی می‌ورزید. دولت آلمان یک راه آهن کشیده بود از اروپا، می‌رسید به بغداد و می‌رسید به بصره. این راه آهن خیلی موجب وحشت انگلستان شده بود. فعالیت های آلمان در عثمانی، تو میدونید عثمانی در اون وقت امپراتوری عظیمی بود و این عراق فعلی هم اسمش بود بین النهرین، یا به فارسی میتونیم بگیم میان رودان، این هم جزئی از امپراتوری عثمانی بود و کشورهای زیادی که الان مستقل هستن، کشورهای عربی اینها جزء امپراتوری عثمانی بودند. دولت انگلستان اون هیچ نفوذی در این عثمانی نداشت، در اینجا آمد یک نیرنگ به کار برد. اون نیرنگ اینه که با عثمانی آمد صحبت کرد محرمانه که آقا اگر که من قسمتی از خاک ایرانه، اون جایی که نفت داره، جایی که معادن نفت داره، اونها رو بدم به شما، آیا شما به من اجازه میدید که من همراه با قرارداد دارسی وارد اونجا بشم؟ اون میدونید قراردادی که اول دفعه دولت ایران با انگلستان در حقیقت ولی به اسم دارسی بسته بود، اون شما دوستان میدونن به احتمال زیاد دارسی در دنیا وجود نداشته، برای خاطر این که هرگز هیچ کس دارسی رو ندیده. اگر یه شخصی با اون اهمیت وجود داشت، خب بالاخره اسمی از او در کتاب‌های رجال وقت انگلستان باید پیدا می‌شد، مثلا در معماری‌ها شرکت می‌کرد یا کارهای انجام می‌داد. هیچ جا اسمی ازش نیست و کسی اون ندیده. و او کسی که به نمایندگی از طرف دارسی و با وکالتنامه‌ای که از طرف دارسی داشته آمده به ایران، اون وکالتنامه و اینها قلابی بوده و از طرف دولت انگلستان درست شده بوده. خب وقتی که آمده ایران، قرارداد دارسی که بسته، امتیازات خیلی زیادی به اون دارسی داده شده. یکی از امتیازات این بوده که انحصار لوله‌کشی نفت در ایران متعلق هست به اون شرکت نفتی که دارسی درست میکنه. یعنی هیچ دولت دیگه حق نداره در ایران به استخراج نفت بپردازه، اگرچه سر تا سر ایران به استثنای 5 استان در شمال ایران جزء امتیاز دارسی بود. فقط اون 5 استان یا 5 ایالت جدا کرده بودند برای خاطر روسیه، و در اون وقت همون 5 ایالت روسیه هم اگر کسی امتیاز نفت میگرفت و میخواست لوله کشی بکنه از اونجا تا خلیج فارس اجازه نداشت، برای خاطری که انحصار لوله کشی متعلق به شرکت دارسی بود. و وقتی که در زمان همون اوائلی که رضا شاه یا رضا خان کودتا کرده بود و در حدود چند ماه بعد که قوام السلطنه آمد بر فارس، به علت دشمنی که با انگلستان پیدا کرده بود و فکر میکرد تو کودتای 1299 کودتای رضا خانی به انگلستان انجام داده، در نتیجه خودتی زندان رفته بود و این زندانی شدن خودشه از چشم انگلستان میدید، سخت با انگلستان دشمن شده بود و یک قراردادی با استاندارد اویل آمریکا منعقد کرد. شرح اون قرارداد من قبلا عرض کردم و فورا انگلستان اعلام کرد که آقا این شرکت نمیتونه اگر نفت استخراج کرد در ایالات شمالی، چون قرارداد مربوط به ایالات شمالی ایران بود، اگر نفت استخراج کرد من اجازه نمیدم که لوله کشی بکنه. خب روسیه هم که اجازه نمیداد، چون روسیه و شمال ایران جزء قلمرو یا حریم خودش، حریم امنیتی خودش میدونست و استاندارد اویل نمیتونست از طرف به طرف جنوب و به طرف خلیج فارس لوله کشی کنه، نه به طرف شمال و از طریق روسیه. و به دلایل دیگه، یکی از مهمترین دلایل همین بود که نتوانست به کار ادامه بده. خب حالا اگر که این دولت انگلستان اون قسمت نفخیز مشرق، چون میدونید، شنوندگان میدونند، وقتی که طبق قرارداد دارسی شروع کردن به حفر چاه، اولین چاه ها در مشرق ایران در همین جایی که الان متعلق است، یعنی در نزدیک خانقین الان متعلق به عراقه، به اسم چاه سرخ، دو تا چاه در اینجا زده شد. و بعد انگلستان لابد همین نقشه داشت که این قسمت بده به عثمانی، اینجا رو تعطیل کرد به حالی این که این دوتا چاه از نظر تجارتی قابل استفاده نیست و رفت در خوزستان مرکز عملیات قرار داد. این مشرق یعنی کردستان، این جاها اولین چاه ها در آمده بود و مسلم بود که نفت داره، اگر داده می شد به عثمانی و دولت انگلستان همراه با قرارداد دارسی وارد اونجا می شد، اون وقت می توانست نفتی که اونجا استخراج می کنه انحصار لوله کشی تا خلیج فارس هم همراه خودش ببره. مزایای دیگه هم که طبق قرار داده دارسی به انگلستان داده شده بود، اینها را همراه خودش بود که من اونها را همه امتیازات اینجا به علیت کمی وقت بره نمیدن. پس این اولین هدف انگلستان بود و عثمانی هم که خب تقریب مسلمن از این پیشنهاد انگلستان استقبال میکرد. خب آقای وضع رودخانه اروند رود، یعنی وضع شط العرب هم تا قبل از اون جنگ طوری بود که عیناً امتیازات ایران و امتیازات عثمانی در اونجا مساوی بود. دلیل گفته بودند که نصف شط العرب مال ایران، نصفش مال عثمانی و هر دو دولت به طور مساوی حق استفاده دارن، که حالا من باز در همین امروز شرح بیشتری در این مورد میدم. در این مورد من استناد میکنم به یه نوشته دوست عزیزم در همین جا ساکن هستند، آقای دکتر منصور کشفی، از کتاب ایشون مطلبی را عرض میکنم. ایشون می نویسند: یکی از مواردی که لطمه جبران ناپذیری به کشور ایران زد این بود از اختلافات بین دولت‌های ایران و عثمانی که به وسیله خود انگلیسی‌ها در سال‌های قبل از شروع جنگ جهانی اول به وجود آمده بود استفاده شد و در کنفرانسی که از نمایندگان ایران، عثمانی، روس و انگلیس که در تاریخ 26 آذر 1293 13 دسامبر 1913 و 18 محرم 1332 تشکیل شد، با پیشنهاد نماینده انگلیس و پشتیبانی نهانی دولت روس به موجب قراردادی خانقین اون وقت جزء ایران بوده، خانقین جزء لاینفک ایران می باشد، به سرزمین عثمانی پیوست. البته نمایندگان انگلیس خود را به عنوان پیکه بین المللی مرزها معرفی کردند و 1500 کیلومتر مربع از خاک کشور ما را به خاک عراق که در آن زمان جزء امپراتوری عثمانی بود منتقل نمودند و این 1500 کیلومتر مربع به اصطلاح این کمیته بین المللی مرزها به نام سرزمین های منتقل شده معروف شد. بر عوض این تصرف دولت عثمانی متعهد شد اجازه دهد عمال دارسی آزادانه به عملیات اکتشافی خود تحت نام شرکت نفت انگلیس و ایران در آن ناحیه ادامه دهند و در صورت لزوم ایجاد خط لوله بر خاک عثمانی بدون مانع باشد. بنابراین انگلیسی ها قسمتی از خاک ایران را در ازای گرفتن اجازه برای فعالیت های اکتشافی در قسمت وسیع تری در خاک عثمانی واگذار نمودند. در واقع انگلیسی ها امتیازی از عثمانی ها گرفتند و بهای آن را از خاک ایران برداشت. این مطلب که خوردم از کتاب سیر تحول نفت در ایران عابرمیانه پارت اول دکتر منصور کشفی صفحات 22 و حالا دوستان گرامی این فکر میفتن که چقدر ضعف داشته دولت ایران، همونجا نشسته و اینها آمدند و خاک ایران وصف کردن به عثمانی و هیچی نگفته. بله پول گرفتن، یکی از کسانی که پول گرفته همون خیانتکار بزرگ که قرارداد 1919 هم بعد بست. از وضع موضوع قبلش چی بوده؟ وضعی که ما داشتیم قبل از اون که قرارداد درست کنن چی بوده؟ بله ما تا پیش از جنگ جهانی اول همونطور که عرض کردم این بین النهرین که در عراق و جزئی از اون خاک بود قسمت‌های مهمیش متعلق به ما بود. دولت‌های ایران از آغاز تأسیس دولت صفوی تا پیش از جنگ جهانی اول با دولت عثمانی و از آن به بعد با دولت عراق غالباً اختلاف داشتند. جنگ‌های بینشان دو وقوع پیوست. مهمترین پیمانی که به منظور صلح و آشتی این ایران و عثمانی منعقد شده بود در اواخر پادشاهی محمد شاه قاجار بود و در تاریخ 16 جمادی الثانی 1263 یعنی 31 می 1847 13 خرداد 1226 پیمانی به نام پیمان دوم ارزنت الروم حل انعقاد پیمان بوده با همت و تدبیر میرزا تقی‌خان امیر نظام اون وقت هنوز لقب امیر کبیر نداشته همون آقای امیر کبیر بعدی با همت اون آقا با تدبیر اون آقا باید گفت روحش آد و درود به روح او تنظیم شد و توسط خود او به نمایندگی از طرف دولت ایران امضا شد. در قسمت آخر فقره دوم قرارداد دوم ارزنت الروم در مورد اروند رود در اون وقت شط العرب می گفتند هنوز هم میگن در اونجا شط العرب اینطور ذکر شده. خوب خواهش میکنم گوش کنید شنوندگان گرامی، میگه دولت عثمانیه قویاً تعهد میکند به شهر و بندر محمره، یعنی منظور بندر خرمشهر، به شهر و بندر محمره و جزیره الخضر با خه و سازاد یعنی جزیره سرسبز یعنی آبادان با لنگرگاه و هم عراقی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط العرب را. خب یه طرف شط العرب گفتن یسار، یه طرف شط العرب یمین یعنی راست و چپ، جانب یسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف ایران باشد. ببخشید. پس دولت عثمانی موافقت کرده که قسمت یسار یعنی یک طرف شط العرب در تصرف ایران باشد و علاوه بر آن ایران حق خواهند داشت به کشتی‌های ایران با آزادی تمام از محلی به بحر کشیده می‌شود و موضع التهاب حدود طرفین در نهر مذکور آمده شد نمایند. از یک طرف شد در اون وقت در اون خط تاوید که خط وسط رودخانه ها هست و وقتی که رودخانه مرز به کشور هست میگن خط تاوید در اونجا ملاک هست، یعنی وسط رودخانه مال یعنی وسط رودخانه میشه مرز دو کشور، یک طرفش مال کشوریش در اون طرف قرار داره، یک طرفش در این طرف. و شرط العرب طبق این قرار داده آقای امیر کبیر این طوری بود. بله، پس با این ترتیب دولت عثمانی در سر تا سر مسیری که شرط العرب گفته میشه و در فاصله مرزهای ایران و عثمانی قرار گرفت، حقوقی برای دولت ایران به رسمیت شناخت، خودش هم حقی بیشتر از اون نداشت. درست حقوقی برای ما به رسمیت شناخت عین حقوق عثمانی بود. خب حالا پس چطور شد این حقوق از دست رفت؟ دوستان می دونند یکی از خیانتکاران اسم نجف علی خان بختیاری امسا مستلطنه در رأس بختیاری های قرار داشته که در تاریخ 23 آبان 1284 15 نوامبر 1905 ادهون رمضان 1323 با امضای قراردادی با کنسول انگلیس در اصفهان علاوه بر سالانه مبلغ 3000 لیره انگلیسی تعداد 12000 سهم از شرکت نفت بختیاری دریافت کرده بود. یعنی این آقای سمسا نجف قلی خان بختیاری سمسا مستلطنه با امضای این قرار داد و با گرفتن سهام شرکت نفت و با گرفتن اون پول ها به عنوان مزدور برآمده بود برای دولت انگلیس. با این وضع پس نمی توانست که خلاف دستورهای انگلستان رفتار. بله، این شخص 5 سال و 8 ماه و 13 روز بعد از کسب افتخار حقوق بگیری از انگلیس، یعنی در تاریخ 2 مرداد 1290 یعنی 28 رجب 1329 25 جولای 1911 به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب شد و تا آخر دیماه 1291 یعنی دهه دوم 1913 بر سر کار بود. او در این مدت 5 کابینه تشکیل داد. در تمام آنها اون خیانتکار بزرگ یعنی میرزا حسن وثوق الدوله وزیر امور خارجه بود و در 2 کابینه برادر اون وثوق الدوله یعنی قوام السلطنه هم وزیر داخله یعنی وزیر کشور بود. خب حالا در زمان این آقا بوده این قرارداد امضا شده. حالا شما اگر تعجب کردید که آقا چرا دولت ایران نفقان گرفت و این کار هیچی نگفت، آیا فکر میکنید آقای نجف قلی خان بختیاری مزدور انگلستان سهامدار شرکت نفت بختیاری باید اعتراض میکرد؟ خب اما بیشتر هنوز عرض میکنم که خودی آقای وثوق الدوله غیر از این وضعیت ها مزدم اضافه گرفت که الان بهش میرسیم. بخش دیگری هم مستقیما در جهت تحقق این خیانت بزرگ شرکت و دخالت داشت. این شخص اسمش بود میرزا محمود خان قاجار تولیو با لقب شاه مسلطنه. این شخص در اون وقت سفیر کبیر وقت ایران در عثمانی بود. حالا این شخص طبق اون خاطراتی که نوشته این که من برای حل مشکل لاینحل 300 ساله اختلافات ارضی و دفع خطر مستمر از حدود ایران رفتم تو کمیسیون. آقا ما قرارداد داشتیم، قرارداد ارزانت الروم او تعیین کرده بود، تو رفتی قرارداد چی ببندی؟ اما این آقای اعتشام و سلطنت، این آقا اسمشم بود محمود خان، دوستانی که در تهران با تهران آشنا هستن میدونن در خیابان پهلوی رسیده به میدان تجریش محلی هست به اسم محمودیه، به قسمتی شهرت داره به محمودیه. این محمودیه به نام همین آقای محمود خان اعتشام و سلطنه هست و این شخص در اون وقتی که قانون در زمان رضا شاه درست شده بود که دخترها تا سن 18 سالگی حق ازدواج ندارند، تغییر محسوب میشن، نگری که برن دکتر و پزشک وضع جسمی اونها رو برای ازدواج تایید کنه، این شخص علم مخالفت برافراشته بود و رفته بود داد و فریاد که آقا من یک دختر جوان کم سن و سال گرفتم، 10 سال جوان شدم، حالا میخواهید از جوان شدن پیرمردها جلوگیری کنید. و این از اون افراد بود که بله 10 سالم برای خاطر گرفتن دخترهای جوان جوان میشد. حالا این شخص در اون وقت در برلین بوده، در روز 13 اوت 1911 از برلین به دستور همسام و سلطنه و وسوق و دوله میره به سوی استانبول. بعد در اون کمیسیونی که تشکیل میشه عضویت پیدا میکنه. خب این سفیر ایران بوده در عثمانی، اما این سفیر ایران در عثمانی سفیر انتخاب کردن اون قرارداد امضا کنه، یعنی اون خیانت بزرگ انجام بده. افراد عالی رتبه دیگری که در تحقق این خیانت بزرگ شرکت داشتند عبارت بودند از میرزا نصرالله خلعتدری اطلاع الملک و میرزا جهانگیر خان ناظم الملک. این دو نفر با اون آقای اعتصام السلطنه عضو کمیسیون بودن، خائن بودن. حالا یه چیز در اینجا باید به صورت معترضه عرض کنم، اینجا خوندم میرزا نصرالله خلعتبری اطلاع الملک. شما میدونید دوستان پسر این آقا وزیر خارجه ایران بود، آقای خلعتبری، و توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. این شخص در اون زمان محمد رضا شاه پهلوی خیانت باباش جبران کرد. وقتی که من به تا مورخ هستم و خیانت بابار شهر میدم، حیف هست که خدمت پسر اون شهر ندن. اون قرارداد الجزایر به توسط محمد رضا شاه پهلوی درست شد و قرار شد که اردندرود نصفش مال ایران باشه و نصفش مال عراق باشه، کسی که بیش از همه در اونجا فعالیت کرد همین آقای خلعتبری پسر این اطلاع الملک بود و من به عنوان یک نفر مورخ البته من ایشکاره هستم ولی به عنوان ولی خودم این فعالیت های این بابایی که انجام این آقای خلعت بریده فکر می کنم گناهان گناه باباش تا اندازه جبران کرد. این خواستم بدون ذکر خدمت این آقای خلعت بری شهید در زمان جمهوری اسلامی شهید شد و اعدام شد اینه حتما عرض کنم خدمت. خب حالا خیانت چطوری آغاز شد؟ آقای میرزا حسن وسوق الدوله وزیر خارجه بود در کابینه تمساموسل، هر دوتاشون مزدور انگلستان بودند و او تمساموسل تنعت کردن سهامدار شرکت نفت بختیاری و حقوق بگیر رتب از شرکت نفت بختیاری. این آقای وسوق الدوله باید شروع کنه، بالاخره قرار این کمیسیون باید از جایی شروع بشه. آقای وسوق الدوله در اینجا انگلستان که پولی به وسوق الدوله نمی در این مورد نمی داده، یعنی انگلستان در مورد قرارداد 1919 درست پول به وسوق الدوله داده ولی در اینجا استفاده کننده ظاهری دولت عثمانیه. او دولت عثمانی هست که میخواد قسمتی از مرز ایران تصرف کنه و شط العرب هم تمامش یا اروندرود تمامش باشه مال دولت عراق. خب در اینجا پول رشوه رو دولت عثمانی داده به وسوق، بعد پول وسوق و دوله گرفته، بعد سفیر عثمانی در ایران دوتایی نشستن یه قرارداد درست کردن، یه پروتکل اسمش هست، مشهور است به پروتکل تهران مورخ 21 دسامبر 1911. متن این پروتکل اینه، یعنی متن بهانه تشکیل کمیسیون. دولت های ایران و عثمانی که از یک تمایل مشترک برای اجتناب از هر گونه اختلافی در آینده در باره مرزهای مشترک خود الهام میگیرند، به وزیر امور خارجه ایران و سفیر عثمانی در تهران دستور دادند که مبانی مذاکرات و روشی که باید در تحدید حدود تحدید باه حتی یعنی محدود ساخت یعنی حد تعیین که تعیین حد و تحدید حدود مرزهای فوق به عمل آید مشخص سازند و امضا کنندگان زیر پس از مذاکرات لازم درباره مواد زیر توافق نمودند. کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور هرچه زودتر در استانبول تشکیل گردد. دو، نمایندگان دو کشور کلیه اسناد و مدارک مستند دعاوی خود را در اختیار خواهند داشت، دستور داده خواهد شد به خط مرزهای بین دو کشور را بر اساس یک روش بی‌نظری صادقانه تعیین کنند. سپس یک کمیسیون فنی وظیفه خواهد داشت تحدید حدود مرزی را در محل و بر اساس اصولی که به وسیله کمیسیون اولیه مقرر شده است طور دقیق انجام دهد. یعنی کمیسیون تعیین کنه، اون کمیسیون فنی هم بیایه اون خطوط مرزی را عملا علامت گذاری کنه. خب به اساس کار کمیسیونی که در استانبول تشکیل می شود بر طبق مواد قرارداد است، نام قرارداد عظمت الروم از سال 1847 شناخته شده است، تو پرانتز قرارداد دوم عظمت الروم. کسی هم سوال نکرده که اگر اساس کار اون هست او که قصد شرط العرب به اصطلاح اونها حال ماست، کشتیرانی آزادانه است برای ایران نه کشتی هاشون بیان، اگر چطوری پس اساس عوض کردن کی باید بگه؟ آقای شمسان مرسلطنه و آقای وزیر خارجه قائم بودن. وقت به من میگن که دوستان به من میگن آقا تو چطور همه میگی خائن؟ همه نوکر انگلیس همه رو نگفتن. دوستان بعدشون باشه وقتی که من جشن های 2500 ساله رو شرح میدم، این جشن ها در زمان هویدا انجام شد. من هرگز در مورد آقای هویدا یک کلمه به اسم خیانت نگفتم. من هرگز در مورد آقای دکتر منوچهر اقبال مطلبی بیان نکردم که خدای نکرده گفته باشم اونها خیانت کردن. آقای علم رسم باباش ایادی انگلیسی، ولی من در مورد خیانت از زمان شاه مطلبی نگفتم. من هرگز در مورد مستوفی الممالک مربوط به زمان رضا شاه با مخبر و سلطنه هدایت عرضی نکردم. از زمان ایراد نگیرید، به دروغ به من اتهام وارد کنید که تو گفتی همه خائن هستن، نوکر انگلیس هستن. نه، اگر اینها همه خائن بودن از چطوری میشه گفت که در زمان محمد رضا شاه پهلوی آنطور اون ترقیات نائل شد؟ بله، افرادی هستن که بین مردم شهرت وطن پرستی دارن، ولی آنقدر خائن هستن که حد نداره. و اینها یک مهمترین اینها مشیر و دوله ها هستن، میرزا حسن مشیر و دوله و میرزا نصرالله مشیر و دوله. هر خیانتی که در زمان احمد شاه شده و در فرض کنید وام گرفتن از روسیه مشیر و دوله گرفته، قرارداد دارسیر مشیر و دوله امضا کرده، قرارداد 1907 مشیر و دوله تایید کرده، اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت که میلیارد ها به انگلستان سود رسونده و به ما ضرر، اون مقدماتش مشیر و دوله درست کرده. حالا تا که من میگم آقا مشیر و دوله خائنه، بیانم به من میتازن که آقا این برادرش پدرزن فلانکسه. خب باشه، پدرزن فلانکس خائن هست، مشیر و دوله ها قردهای شرقی ایران اسنادش آقای میرزا نصرالله مشیر و دوله از فرزنده های وزارت خارجه دزدید در اختیار گلسمیت قرار داد. بعد دیگه وقتی که ما اسناد خواستیم در وزارت خارجه نبود. بله، به من ایراد نگیرید که همه میگی خائن. بله، این آقای شمشام و سلطنه و آقای وسوق و دوله رو من گفتم خائن. وسوق و دوله خائن، شمشام و سلطنه خائن. اگر هم دلیل خواستید همین حرف امروز من دلیل، اگر بیشتر هم خواستید من میتونم یک مثنوی براتون دلیل بیارم. خب پس این اینها گفته شد. ببینید، بعد این بند اول کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور هرچه زودتر در استانبول تشکیل خواهد شد. این کمیسیون باید چی باشه؟ باید مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور باشه. حالا چرا آقای احتشام و سلطنه آمده نماینده روس هم دعوت کرده و نماینده انگلیس هم دعوت کرده؟ تو کدوم اجازه؟ همین اجازه خائنانه توش هست، نمایندگان دو کشور. اما ای آقای احتشام و سلطنه خیانت دیگه هم مرتکب شده و ببخشید. حالا ببینید این آقا توی خاطراتش چی نوشته. تو خاطرات خودش در مورد همین قراردادی که امضا کرده نویسه: یکی دیگر از اقدامات من از علیه تهدید حدود ایران و عثمانی بود. از 300 سال پیش متناوباً و از 70 سال قبل مستمراً در میان دو دولت مطرح گفتگو بود و و مساعی تمام بزرگان ایران از قبیل مرحوم میرزا تقی‌خان امیر اتابک و مشیر دوله میرزا جعفرخان و غیره بی حاصل مانده و اسباب زحمت و اختشاش اشکالات یومی شده بود. از طرف دولت ایران میرزا جهانگیرخان ناظم الملک و اطلاع الملک به عضویت و این بنده یعنی احتشام السلطنه به ریاست هیئت نمایندگی ایران و از طرف دولت عثمانی عادل بیگ استشار و معاون صدر اعظم و دانیال پاشا و غیره تعیین شدند. چند ماه مذاکرات طول کشید. نمایندگان روس و انگلیس فشار می آوردند و از فرصت استفاده می کردیم، اما آخر انجام مسئله اختلافات مرزی در روز فلان باش خالیه در خود کتاب آن فلان عطب و تقریبا همان خطوط توکو به عنوان حدود قطعی و رسمی شناخته شد. این موافقت نامه خیلی به نفع ایران بود. ببینی که پس وقاحت این موافقت نامه خیلی به نفع ایران بود. تفصیل آن از حوصله این یادداشت ها خارج است و قطعا نویسندگان و مورخین با بررسی سوابق امر در این قسمت اظهار نظر خواهند. خاطرات مسلطنه پیش سید مهدی موسوی، سید محمد مهدی موسوی، صفحه 700 بله. این موافقت نامه ای که این آقای احتشام السلطنه قاجار دولو در تاریخ 4 نوامبر 2013 12 آبان 1299 به نمایندگی از طرف دولت ایران امضا کرده و اون خیلی به نفع ایران میدونه، این یک لکه ننگیست متاسفانه در همه جا اینو میگذارن به حساب رضا شاه. من به اطلاع از دوستان رسوندم که اعداد زیادی گناه ناکرده این خیانتکاران و دشمنان رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه به حساب اونها میرسه. یکی از اونها کاپیتالاسیون بود که شهر دادم که طوری میگن محمد رضا شاه داد. و من چندین بار در رادیوی فارسی زبان از قول یکی از همین قاجاریه ها بود کرده، الان دیگه شاید صلاح نباشه اسمش رو برم، ولی میدونید کی بودی که وقتی که همیشه صداش میزدن میگفتن شازده، بر اون رادیو چند دفعه این مسئله رو اعلام کرد که آقا این چیزی بود که رضا شاه رو انجام داد و محمد رضا شاه خیانت باباشه جبران کرد. و من هر چه خواستم در اون رادیو صحبت بکنم و بگم که بابا همچین مسئله‌ای نبوده و این مربوط به زمان احمد شاه هست، اصلا به من اجازه نداد در اون رادیو حرف خودم بذارم. بله، به آقایی به اسم دکتر منوچهر پارسادوست هم کتابی نوشته به اسم ریشه های تاریخی اختلافات جنگ ایران و عراق. من از چاپ سوم آب قفه 103 تا 107 اطلبی دیگه پروتوکول اسلامبول 4 نوامبر 1913 در بین قراردادهای ایران و عثمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و در عهدنامه مرزی 1937 با عراق، همچنین در اعلامیه 6 مارس 1975 الجزیره نیز مبنای حل اختلافات مرزهای زمینی ایران و عراق قرار گرفت. این پروتکل تا مقابل نامه دارای یک مقدمه طولانی و 8 ماده است. در ماده یک پروتکل که بسیار طولانی است، حدود مرزهای دو کشور از شمال تا جنوب با ذکر اسامی نقاط و خط سیر مرز به طور مشروع مشخص و معلوم شد و نقاطی که متعلق به دولت عثمانی است معین گردید. حالا اینجا گوش بدید. مقدار زیادی از اراضی ایران در اطراف قصر شیرین و خانقین منطقه نفت خیز بود و اولین چاه نفت در ژانویه 1904 در خانقین در اون موقع متعلق به ایران بود فوران کرد، به دولت عثمانی واگذار شد. گوش دادید. در زمین های ایران در اطراف قصر شیرین و خانقین و خود خانقین در اون موقع متعلق به ایران بود به دولت عثمانی واگذار شد. به موجب ماده 1 برای اولین بار سراسر شط العرب از دهانه شط در خلیج فارس تا محل التقای نهر خین شط، نمیدونم معنیش، یک نهر خین تحقیق نکردم که نهری بود در کجا هست، به طول تقریبا 90 کیلومتر عرض مشترک دو کشور را تشکیل میدهد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت و ایران از حق مسلم و تاریخی خود برای حاکمیت مشترک بر آبهای خط العرب محروم شد. پس ببینید دوستان، بیایم در زمان احمد شاه یک خائن به اسم سمسام السلطنه نخست وزیر و یک وزیر خارجه به اسم وثوق الدوله و یک نفر به اسم احتشام السلطنه مشترکاً این خیانت انجام میدن، بعد ایادی همین یعنی قاجاریه و دشمنان رضا شاه مرتب اینه میگذارن به حساب رضا شاه. آقا رضا شاه وقتی آمد داد شط العرب به عراق، داد به فلان، خیلی اینها چقدر وقتی هستند و هیچ کس هم نمیره یه نگاهی تو تاریخ بکنه و ببینه واقعا چی هست. بعد در همون کتاب نوشته، همون کتاب آقای پارسا دوست، میگه ماده 7 برای اهمیت خاصی که دارد، اهمیت خاصی که در تاریخ دیپلماسی دارد عیناً نقل می شود. بدیهی است که شرایط امتیاز اعطایی شاهنشاه ایران به ویلیام ناکس دارسی، شاهنشاه منظورش مظفرالدین شاه، اعطای شاهنشاه ایران یعنی مظفرالدین شاه به ویلیام دارسی بر طبق پیمان 28 مه 1921 با انطباق به شرایط مذکور در ماده پیمان فوق الذکر بر حال حاضر توسط شرکت نفت ایران و انگلیس مرکز آن در وینچستر هاوس لندن است اجرا می شود. پیمان فوق الذکر از این به بعد به نام پیمان در زمینه به پروتکل حاضر قید شده است نامیده می شود، به طور کامل و بدون قید شرط در تمام اراضی که از طرف دولت ایران به عثمانی منتقل شده است به موجب مواد پروتکل حاضر و زمینه به آن به قوت خود باقی خواهد بود. بله، ما ببینید کسی نیست که از این آقای احتشام السلطنه بپرسه آقا این کمیسیون برای تعیین مرزهای ما درست شده، قبوله، شما را اومدید از بهترین به قول خودتون بهترین نفع به ایران رسوندید و این شرط العرب به همون اروند رود هست دادیدش به دولت عثمانی، اون اراضی رو هم دادید. شما چه که بیایید زی کنید که آقا دولت عثمانی مجبور هست این دولت شرکت نفت دولت انگلستان قبول کنه که با همون مدعیا وارد عثمانی بشه؟ آیا اونم جزء وظایف کمیسیون بود؟ نه، حضور وزارت کمیسیون نبود. ولی اینجا اگر ذکرش نمی کرد بعد دولت عثمانی مجبور بود زیرش بزنه. از این جهت این مزدوران انگلیس مجبور شدن در اون پروتکل تک بکنن، تک بشه اون نظر. بله، باید در هر حال ظاهرن مسائل مربوط تا یک جلساتی که وزیر امور خارجه انگلستان با حفیظ پاشا صدر اعظم و وزیر امور خارجه عثمانی در لندن داشتند حل و فصل شد و به طوری که در مقدمه پروتکل ذکر شده بشته در 29 ژوئیه 1913 روم مرداد 1299 اعلامیه ای توسط سر ادوارد گری و عالی جناب حقی پاشا در مورد تعیین حدود مرزهای جنوبی ایران و عثمانی در لندن امضا شد. از ببینید چقدر ما بدبخت بودیم و چطوری انگلستان از این بدبختی ما استفاده میکرد. هم مرزهای شمالی ما رو با روسیه، هم مرزهای شرقی مون با افغانستان و پاکستان که وقت هندوستان بود، هم مرزهای جنوبی مونه که اون جزایر و بحرین و سایر جزایر بود، هم این هم مرزهای غربی. حالا بعدم باید همه گناه ها رو بذارید به گردن محمد رضا شاه و رضا شاه بذارید. بله، حالا این آقای میرز محمود خان اعتصام السلطنه نماینده تامل اختیار ایران اون پروتکل خیلی به نفع ایران، ولی البته ما باید بگیم به نفع نماینده ایران چونی رشوهاش گرفته بود. ببینید در مورد نصب علائم به تعیین حدود مرز چی گفته؟ این آقا میگه برای نصب علائم به تعیین نقاط مرزی هر مأمور شرکت در کمیسیون مختلط ایران و عثمانی و روش نمودم از محمله شروع نمایم. اون دو سال گرفتار کار حدود بودم و این کار هم بیشتر کار مهندسی بود، قایل قبول نشدم. اطلاع الملک را خیلی در کمیسیون تعدید حدود احمد تحصیل اطلاعات کافیه کرده، شخص درست کار و عالی بود، دولت آز کردم مورد موافقت قرار گرفت. با مامورین روس و انگلیس و کشتی روس از بغاز به طرف خلیج فارس حرکت و شروع به کار کرد. تقریبا مقارن نائره محاربه عمومی، یعنی جنگ جهانی اول، آخرین نقطه سرحد رسیده بودند و خوشبختانه کار نصب علامات مرزی قبل از آغاز جنگ خاتمه یافت. آن معضل 300 ساله پایان پذیرفت. اما یک شخصی از طرف دولت انگلستان در این هیئت عضویت داشته، شخص آرنولد ویلسون بوده. این هم خاطرات خودش نوشته و من خواهش میکنم یک تاریخی اعلام کنید من تا اونجا رو بخورم و شروع کنم.
حتما حتما. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 16 فوریه 2011 میلادی مطابق با 27 بهمن ماه 2569 شاهنشاهی خدمت آقای شمشیری هستیم و چه مطالب زیبایی رو دارن میگن که همه رو ما برعکس شنیدیم در این مورد، که چقدر سپاسگزارم که ایشون این مطالب و تحقیقاتشون انجام میدن و به ما اطلاع میدن که کجاش درسته کجاش درست. خیلی متشکرم.
بله، این آرنولد ویلسون هم خوشبختانه به داد ما رسیده. این ضعیف نماینده دولت انگلیس بوده و غیر از نمایندگی دولت انگلیس مسئولیت تأمین وسایل زندگی و آسایش همه اعضای کمیسیون به عهده داشته. این شخص در سفرنامه خودش شرحی نوشته که به نحو بسیار بهتر خوبتر و روشنتر مطالب شرح داده. من هم در اینجا قسمت هایی از اون سفرنامه آرنولد ویلسون میخونم. ببینید وقتی که احتشام السلطنه اینجور میگی که این به نفع دولت ایران بود، ببینید اونم چی میگه. میگه چون مسئله اختلافات سرحدی ایران و ترکیه به مرحله حساس خود رسید، دولتین روسی و انگلیس تمامداران این دو کشور را وادار ساختند تا به حکمیت مشترک آن دو دولت تن دهند. با این ترتیب کمیسیونی از نمایندگان روس و انگلیس تعیین گردید تا مسائل مورد اختلاف ایران و ترکیه را مورد رسیدگی قرار دهند. این مطلب در صفحه 340 سفرنامه آغاز. خب حالا عرضم به حضورتون، بله، این آقای احتشام السلطنه میگه ایران این کار کرد، این کمیسیون درست کرد، نمایندگان ایران بودن و عثمانی. اما این آقای آرنولد ویلسون میگه نه، که دولت بین روس و انگلیس تمامداران این دو کشور وادار کردند به حکمیت روس و انگلیس تن بدن. خب اگر واقعا این دو دولت موفق شده بودن که اون دولت ایران وادار کنن، این هم نماینده ضعف دولت ایرانه که گوش و حرف کرد. خب بعد آقای آرنولد ویلسون میگه با شنوندگان گوش بدید، رئیس هیئت نمایندگی انگلیس، یعنی نماینده دولت انگلیس در اون هیئت نمایندگیه، که دولت انگلیس به منظور حفظ منافع دارسی و سایر اتباع خود که در شرکت نفت دارای سهام بودند، کتباً از دولت ترکیه تعهد گرفت که حکمیت نمایندگان روس و انگلیس و کمیسیون مختلط سرحدی هرچی که باشد نسبت به امتیاز نفت دارسی بلا اثر خواهد بود و هرگاه در نتیجه داوری کمیسیون اراضی حوزه مورد امتیاز به تصرف دولت ترکیه درآید، صاحب امتیاز حق خواهد داشت به همان شرایط و طبق همان قراردادی با دولت ایران منعقد نموده از اراضی مورد امتیاز استفاده و به همان قرار سابق با دولت ترکیه معامله نماید. مسئله خطوط سرحدی شط العرب بیشتر حائز اهمیت بود، زیرا به موجب قرارداد ازنت الروم خط سرحدی دولتین وسط شط العرب قرار داشت. از صفحه 343. شنوندگان گرامی، استدعا میکنم به این آخرین جمله این آقای آرنولد ویلسون توجه بفرمایید. آخرین جملات میگه مسئله خطوط سرحدی شط العرب بیشتر حائز اهمیت بود، زیرا به موجب قرارداد ازنت الروم، یعنی همون قراردادی که روانشاد امیر کبیر درست کرده بود، خط سرحدی دولتین وسط شط العرب قرار داشت. اصده تا اون موقع وسط شط العرب بوده، این کمیسیون آمده همه شداد به عثمانی. بعد میگه چون پالایشگاه عظیمی هم برای تصفیه نفت در آبادان در دست ساختمان بود، رفع اختلافات ترکیه و ایران در این مورد نیز کمال اهمیت را داشت. با کشتی هایی که از سواحل ایران به سایر نقاط یا بلعکس عبور می کنند از بازرسی مقامات دولتی معاف باشند. از تو این قرارداد ذکر کردم که کشتی های یا نفتکش های شرکت نفت از بازرسی دولت عثمانی معاف باشند که وارد شط العرب می شن، میان خرمشهر و اینها. این مطلب هم 344 کتاب صفحه 344 باز آقای ویلسون میگه، آرنولد ویلسون میگه از جمله وظایف این جانب این بود که در تأمین وسایل آسایش اعضای کمیسیون کوشیده و موجبات امر را از هر حیث فراهم نمایم. صفحه 345 و 46. پس وظیفه این آقای آرنولد ویلسون هم تأمین وسایل آسایش بوده، یعنی خرج روزانه این هیئت دولت انگلستان میداده. خب ببخشید، دولت انگلستان نمیدادی، خرج میکرده و از اون نمایندگان میگرفته. مجموع مخارج اعضای هیئت و همراهان ماهیانه به 5,000 پوند بالغ میگردید. یک ربع آن به عهده اعضای هیئت نمایندگی انگلیس و سه ربع آن متساویاً به عهده سه هیئت در بود. از خرج‌هایی آقای آرنولد ویلسون می‌کرده و یک چهارم میشه هیچی، سه چهارم از اونا دیگه می‌گرفته. این مطلب هم 347. از آنجایی که هیچ یک از هیئت‌های نمایندگی کمیسیون مختلف از لحاظ نقش برداری و مهندسی مثل هیئت نمایندگی انگلیس مجهز نبودند، انجام قسمت عمده این قبیل کارها به عهده مهندسین انگلیسی محول گردید. صفحه 348. یعنی دولت ایران کسانی را معلوم کرده که هیچ آگاهی از اصول مهندسی نداشتند و نمیدونستند یعنی چه، یعنی چجوری باید مرزها رو تعیین کنند، و این کارها رو دولت انگلستان میکرده، یعنی هیئت نمایندگی انگلیس به عهده اونها محول شده. از کردم که از صفحه 348. باز هم میخونم از همون کتاب. هیئت نمایندگی انگلیس تصمیم گرفته بود که امور محوله را هر چه زودتر انجام داده و حتی یک روز را هم بیهوده تزیین ننماید. باز همون صفحه 348. ببینید در اینجا دولت انگلستان میدونست که وفل تأخیر و آفاتون زودی جنگ جهانی همون چند روز بعد شروع شد. گفته با دستور داشتیم امور محوله را هرچی زودتر انجام داده و حتی یک روز را هم بیهوده تلف نکنیم. یک مطلب دیگه میخونم، خواهش میکنم خوب گوش بدید. دیگه نمایندگان ایران بیشتر آنها از اهالی خوشگذران تهران بودند، زندگی صحرانشینی انس و الفت نداشتند و برای اینکه زودتر از این ماموریت پر زحمت و طاقت فرسا نجات پیدا کنند، از هر جهت با نمایندگان بریتانیا تشریک مساعی می کردند تا ضمناً از بادهای گرم سهاری بین النهرین نیز در امان بمانند. ولی البته مثل نمایندگان انگلیس دقیق و وقت شناس نبودند و بعضی تأخیرات جزئی را جایز و ناچیز تلقی می کردند. هم در 349. پس نمایندگان انگلیس وقت شناس بودن، به موقع می آمدن و تصمیم ها رو می گرفتن. نمایندگان ایران نمی آمدن، خب تأخیر کرده بودن، در غیابشون تصمیم گرفته شد. باز می خونم از همون صفحه 349. هنگامی که زمزمه جنگ های اروپا شایع گردید، اعضای کمیسیون بلا استثناء تصمیم گرفتند و برای خاتمه دادن به یک مسئله بغرنج پیچیده‌ای که مدت‌ها به تأخیر افتاده با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند، تا اینکه قبل از وقوع جنگ اروپا این مسئله سر و صورتی داده شود. باز هر مطلبی که میخونم خواهش میکنم از اونها خیلی توجه لازم داره، مثل این مسئله که الان میخوام بخونم براتون. از قول آردور ویلسون میخونم، میگه خوشبختانه الکل در این مورد نقش مهمی با کرد و در مجالس شب نشینی و ضیافت که سرها از باده ناب گرم میشد، مسائل مورد اختلاف مطرح و برای رفع آن در کمال سهولت تصمیم لازم اتخاذ میکردید. 149 یعنی این آقای ویلسون به منشی دستور داده بوده که به اونها دیگه مشروب اگه مشروب بخورونه و وادار کن اونها بخورن. خب ظاهرن هم اون منشیه خوشگل و زیبا بوده و وقتی که میداده به هر کدوم مشروب اونا دستش کوتاه نمی کردن، می خوردن و وقتی که مست می شدن این نوشته ها که آقای ویلسون نوشته بوده ویلسون نمی خورده، ویلسون میداده به اونها می گفت حالا امضا کنید، اونها بدونی که بفهمن چی بود هست امضا می کردن. ببینید میگه خوشبختانه الکل در این مورد نقش مهمی ایفا کرد و در مجالس شب نشینی و ضیافت به سرها از باده ناب گرم می شد، مسائل مورد اختلاف مطرح و برای رفع آن در کمال سهولت تصمیم لازم اتخاذ می کرد. صفحه 300 باز آرول ویسون میگه مسافرت این جانب و همراهان و سایر اعضای هیئت از یک از تحمل زنج و مشقت یک مسافرت مخاطر آمیز نجات کردیم و یادداشت های تنظیمی و نظریات من مورد قبول اعضای هیئت واقع گردید و قرار شد ستون های مرزی در نقاطی که میسر باشد نصب و محل علائم سرحدی در نقاطی که ایزار یا باطلاقیست در روی نقشه تعیین و مشخص شود. یعنی آخر دفعه آقای آرنول ویلسون میگه که روز آخر که آقا الان به زودی جنگ شروع میشه، نمایندگان ایران و عثمانی گفتن آقا هر کار که تو کردی هر چه نوشتی ما قبول داریم، بذار ما امضا کنیم. خب بعد آقای آرنول ویلسون میگه برج ها به طور کلی کمتر مزاحم این جالب میشوند، بلی روت‌ها و ایرانی‌ها تا آنجا با من رایگان و خصوصی شدند که تأمین نیازمندی‌های شخصی خود را نیز از من انتظار دارند. مثلا ایرانی‌ها تقاضا کردند من مقداری ظرف برای آنها سفارش بدهم که ضمناً اسامی هر یک به انگلیسی و فرانسه روی آنها چاپ شده باشد. صفحه 356 ببینید دشوه میخواستند. خب آقای آرنول ویلسون غیر از اون پولهایی که داده بودند اینها بشقابهایی هم میخواستند که اسمشون روش باشه. خب آقای آرنول ویلسون هم برای دل اونا خوش بکنه سفارش میداده. ببینید اجازه بدید این بخونه یه دفعه دیگه، یکی ایرانی ها ترک ها به طور کلی کمتر مزاحم این جالب میشوند، بلی روس ها و ایرانی ها تا آنجا با من رایگان و خصوصی شدند به تأمین نیازمندی های شخصی خود را نیز از من انتظار دارند. مثلا ایرانی ها تقاضا کردند من مقدار درس برای آنها سفارش بدهم که ضمناً اسامی هر یک به انگلیسی و فرانسه روی آنها تاب شده باشد. صفحه 356 بعضی اوقات جلسات مذاکره رسمی اعضای هیئت تا نیمه های شب به طول می انجامید و از آنجایی که نمایندگان ترکیه و ایران طبق دستور مقامات مافوق خود بر سر بعضی مسائل اصرار به پیشرفت نظریات خود دارند و قاعدتا توافق حاصل نمی کنند، حکمیت امر به نمایندگان روسیه و انگلیس احاله می شود. آنها نیز بیدرنگ اظهار نظر کرده و موضوع با اعتراض فرمالیت مانند نمایندگان ایران یا ترکیه خاتمه می پذیرد. صفحه 358. بعد آقای آرنولد ویلسون می نویسه نقاط سرحدی ناحیه‌ای که متجاوز از 70 سال مورد اختلاف بود به حکمیت نمایندگان انگلیس و روسیه تعیین و مشخص گردید و مبنای نظریه آنها همان گزارش تنظیمی 3 ماه پیش این جانب بود. پس افیس 58 پس این نقاط سرحدی ره همون چیزی که آقای آرنولد ویلسون یعنی نماینده انگلیس یعنی نظر دولت انگلیس بوده به اون دوتا دیگه تحمیل کرده، به اون 3 نفر دیگه. بعد آقای آرنولد ویلسون می نویسه وظیفه مهم و اساسی این جانب در این حدود یعنی در حدود قصر شیرین و خانقین قلب رضایت همکاران کمیسیون سرحدی است با دقیقا نقاط که به موجب قرارداد 1913 به دولت عثمانی تعلق می گیرد در روی نقشه مشخص و معین نمایند، زیرا این مسئله برای شرکت نفت انگلیس و ایران واجد اهمیت فراوان است و مقامات شرکت به موجب قرارداد جداگانه می توانند از آنجا تا ساحل دریا از طریق بین النهرین لوله کشی کنند. صفحه 361 362 یعنی تمام این حاتم بخشی هایی که از جیب ایران از جیب مردمان ایران این خیانتکاران به نخست وزیری سمسام و سلطنه بختیاری و وزارت خارجه وسوق و دوله و سفیری احتشام و سلطنه انجام دادند و اون رشوه هایی که گرفتند اینها از سرزمین های ایران مایه گذاشتند و نصف شط العرب یعنی اروند روده که اونها قراردادشو نوشتن شط العرب من اسم اصلی که اروند رود هست ذکر میخوام بکنم، ما بعد این مقابل نام ها و قرارداد ها در همه جا اسمش شط العرب نوشتن و من هر وقت گفتم شط ها نوشتن. خب داره میگی که مسئله برای شرکت نفت واجد اهمیت فراوان است و مقامات شرکت به موجب قرارداد جداگانه می توانند از آنجا تا ساحل دریا را از طریق بین النهرین لوله کشی. تمام هدف انگلستان با پرداخت سرزمین های ما به دولت عثمانی این امتیاز از دولت عثمانی گرفت. باز میخونم انگامی که جلسات رسمی کمیسیون سرحدی تشکیل میگردید آثار خستگی و فرسودگی از ناحیه همگی هویداست و من برای اینکه کسی لب به شکایت نگشاید و جریان کارها به عهده تعویق نیفتد به روش همیشگی با نوشابه های الکلی رضایت آنها را جلب می کنم. مستخدمین و گماشتگان هیئت نمایندگی انگلیس به دستور این جانب در تقسیم و توزیع جامهای نوشابه های بلیغ به عمل می آورند ولی خود من برای این که حواسم پرت و پریشان نشود جز آب صاف و گوارا نوشابه دیگری نمی نوشم. 163 ببینید همه چی اعتراف کرده که وقتی ها خسته می شدن فوراً وسط همون کار کمیسیون در این انجام وظیفه مشروب می آمد، خودی آقا نمی خورد، اونها رو مست می کرد و در اون حال چی برای کار می داد میکنه امضا کنن، اونا هم نمی فهمیدن چی داره امضا می کنن، اصلا از اینکه چی امضا کردن آگاهی نداشتن. آقای اعتشام و سلطنه سوال میکنه آقا به نفع ایران هست من امضا کنم؟ اونا میگن بله بله امضا کن به نفع ایران. باز میخونم، میگه روز چهارم آگست، من اضافه کنم 1914 تاریخ و 12 مرداد 1293 که جنگ جهانگیر آغاز شد، ما به حوالی هشنو نزدیک قرارگاه یک دسته افسالدادهای روس رسیده بودیم. آخرین نقشه و پروتکل کمیسیون سرحدی روز 27 اکتبر بر دامنه کوه آرارات نزدیکی بایزید به امضا رسید و در این تاریخ از اعضای هیئت نمایندگی انگلیس از من و کلنل بر بسی در آن محل پداشت. سفرنامه ویلسون ترجمه حسین سعادت نوری تاپ دوم، از مطالبی که خوندم اون بود. پس اگر که دوستان بخوان بدونن که جنگ جهانی اول کی شروع شد، روزش اینجا هست، روز چهارم آگست 1914 مطابق میشه با 12 مرداد 1293. در همین روز که جنگ آغاز شده، این آقایون دیگه اعضا کمیسیون نه دیگه روسی ها بودن، نه ایرانی ها، نه عثمانی ها، فقط دو نفر اونجا بودن، آقای ویلسون و یک نفر دیگه و هیچی. علامات رسم کردند با این ترتیب دولت عثمانی در شرایطی رسماً در جنگ جهانی اول وارد شده. چند روز پیش از آن دولت انگلستان همراه با 1500 کیلومتر مربع زمین و یک مقدار زیادی معادن سرشار نفت و قرارداد اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از آنها به دریا و حقوق و امتیازات دیگر به پارسی داده شده بود، همچنین نیمی از شط العرب، همون اروند رود باشه، دولت عثمانی وارد جنگ شد. البته این سرزمینی که از ما داده شد به عثمانی و از این که اروند رود داده شد به دولت عثمانی، دولت انگلستان بعد استفاده های خیلی بیشتری کرد. چرا؟ برای خاطری که عثمانی در جنگ شکست خورد و امپراتوری عثمانی تجزیه شد و بیشتر از همه فرانسه و انگلستان استفاده کردند، ولی از این سرزمین ها شدن تحت الحمایه فرانسه و بیشتری تحت الحمایه انگلیس، و عراق از کشورهایی بود که تحت الحمایه انگلیس شد. در نتیجه اون سرزمین هایی که از دولت ایران گرفته بود رسما شد متعلق به کشوری که تحت الحمایه انگلیس بود، و اون اروند رود هم که تمامش متعلق به عثمانی شده بود بود متعلق به خود انگلستان که عراق تحت الحمایه. با عرض پوزش که امروز مثل که زیاد وقت شنوندگان گرفتم، بارم که عدد زیادی نداشته باشند و من بدرود میگم، ولی اگر سوالی یا اظهار نظری هست آماده هستم.
با سپاس فراوان جناب شمشیری. پس با این حساب به طور کلی آخر کار عثمانی رو دقیقا انگلستان با خبر بوده که در جنگ شکست خواهد خورد و جز متحدین انگلستان میشه، و اون در اون زمان مشکلاتی بوده که بخواد این مقدار خاک ایران رو بچسبونه به دولت عثمانی از هم پاچیده شده. اول اون کارهای خودش رو پس با رشوه ها انجام داده. نتیجتا من اینطور استنباط میکنم که قبل از شروع کار اینا میدونند که آخرش به کجا خواهند رسید، و مقدماتی که شما فرمودید پله پله تمام اینا رو انجام دادم و بعد جنگ شروع شده، بعد عثمانی تقسیم بندی شده بین انگلیس و فرانسه و مسلماً همون قسمت هایی که احتیاج داشت انگلستان از خاک ایران برای آب‌های آزاد قبل از جنگ امضا شده بود با این حساب، درسته؟
بله. ببینید حالا اگر که انگلستان در جنگ همینطور شد و عراق تحت نمایش قرار داد که خب چه بهتر، و اگر هم پیروز نشده بود به این صورت، باز هم اون امتیازاتی که از ایران گرفته بود اونها حقش بود، چون قراردادهای بین المللی همیشه با برجا میمونه. در هر حال از هر طرف شکست یا جنگ یا فتح بود، انگلستان اون نفع خودش میبرد از جنگ. ولی بعد همونطوری که شما میگید بعد از جنگ عثمانی تایبی شد، بعد هم آتاتورک آمد و از اون امپراتوری عظیم به ترکیه که الان ترکیه فعلی هست حفظ کرد، و همین ترکیه رو که حفظ کرد اینقدر ترک ها حالی ترکیه و آتاتورک احترام میگذارند. اما رضا شاه بزرگ که آمد یک کشور از هم پاشیده ای ره آمد جمع و جور کرد به صورت ایران در آورد، خوزستانی که اسمش عربستان بود و راه ورود به ایران نداشت به ایران وصل کرد، آهن به اونجا کشید و شمال ایران یعنی گیلان و مازندران که یک راه بیشتر نداشت آن شلسه اونم در اختیار روز بود، اینم به آهن وصل کرد دو... یعنی چهار استان به ایران با راه آهن وصل کرد و از سر تا سر ایران هر کس در یک گوشهی مخالف بود یاغی بود، خب همه سر جای خودشون نشون حالا همش آیی که رضاشاتما میخواد ما با اون هم خدمت انجام داد، حالا همه بهش فرش میدن اما آدکی که قبول کرد اون عثمانی عظیم ترزی بشه اون احترام بگذارن. مثلا آقایی بوده به اسم ماشالله خان کاشی، این درست سرگردنه بوده، باباش هم نایب حسین کاشی، اینها در کاشان سرگردنه میگرفتن و درست و قافله میزدن، دولت اومده مثل که در یک کلاس محصر کلاس معلوم میکنن برای از متعقیب کلاس اومدن این راهدار کردن، گفتن آقا یا حقوق بگیر راه که کاشان تا اصفهان حفظ کن. خب بعدم خود آقای همین آقای وثوق الدوله دوتاره احضار کرد تهران و وثوق الدوله اونها رو اعدام کرد. حالا ببینید چقدر رضا شاه بزرگ بدشانسه، اولا اومدن اعدام اینها رو گذاشتن، اعدام دوتا دولد رو گذاشتن به حساب رضا شاه، اینها رضا شاه اعدام کرد، هر کاری که شده به حساب رضا شاه. و فرزندان اینها اون آقایون آریان پورها از بزرگترین دشمنهای محمد رضا شاه و رضا شاه هستن. آخر وقتی که مثلا بیان میگن که همین ها میان میگن آقا به شاهزاده رضا پهلوی نباید گفت شاهزاده، اگر قرار هست اینطور بشه پس هر کس شغل باباشو باید بگن، خیلی خب ما حرفی نداریم، این آقایون آریان پورا باید بگیم دوستاده، یه سعی کنیم که بالاخره حرف اینها رو قبول کنیم و او بگیم شاهزاده، اینها هم بگیم دزداده، چون هم بگی باباشون دزد بوده، دزد سرگردنه. آخه من هر گوشه انگوش میذارم میبینم که عجب فوش میدن در مقابل هر خدمت، به جایی که هر خدمتی که کردم این موز بود و منت دارم مباد کس را مخدوم بی عنایت. این حافظ میگه هر خدمتی که رضا شاه اینا کردن بی مزد و منت بود، کاش بی مزد و منت خوش بود، ببخشید که
خواهشونم. نه باید واقعا این مسائل رو در حال حاضر آقای شمشیری بیان کرد، به خاطر اینکه تو این فاصله اگه شما لطف کنید تلفنتون هم عوض بکنید ممنون میشم، چون مثل که باتریش یکمی صدای شما میلرزید. خدمت شما عرض کنم چند روز پیش شهریار رضا پهلوی تو بی بی سی مصاحبه داشتن و حالا بعد از این برنامه هم باز من اینو پخشش کنم، نمیدونم شما شنیدین یا نه. نوع سوالی که داشتن در مورد برادر ایشون میکردن همون شایعاتی که بارها بارها اینجا شما توضیح دادید که به چه صورت اصلا هست برنامه تاریخی ما، باز میون سوالاتشون همون سوالات بود و اینا رو هم میچسبوندن تازه به شاپور علی رضا پهلوی که اینطور که میگن ایشون اجازه فعالیت نداشت یا از این حرفا که بسیار هم مستند شهریار رضا پهلوی جوابهایی رو دادن برای این سوالای شایعه‌ای که وجود داره و تشخیص این که به طور کلی برنامه انتقال نماینده مردم که در نقش پادشاهی است به یکی از اعضای خانواده که مشخصه میرسه که این کار رو شهریار رضا پهلوی در قسمشون هم انجام دادن، هنوز که هنوزه تو سوالاتشون متاسفانه هفته پیش هم بود باز هم همین سری سوالات از برنامه گذاران و سردبیر بی بی سی فارسی از ایشون شد. خواهش
کنم. ها اصلا نمیخوان حقیقت باور کنند، هر اندازه حقیقت مستند باشه و هر اندازه اسناد معتبر برای حقیقت وجود داشته باشه، اون کینهی که اینها دارند همشدنی نیست. اون مشهور هست به کینه شطوری و اون سه جا خودش باقیه. شما هرچی میخواید بگید، هرچی حقیقت میخواید بگید، همون
حرف خودش رو میزنه. دقیقا اینا جناب شمشیری، اینا اگر واقعا تحت این فشارها نبودن سر مجلس چهاردهم که شما هم تشریف آوردید تذکر دادید، هم نیروهای انگلیسی هم نیروهای فارس روسی با دوستی که داشتن به ایران حمله کردن، نمایندگان خودشونو تو مجلس هفتم جا دادن بعد رفتن کنار. به طور کلی اگر این حمله های نظامی دریایی انجام شده نشان دهنده تمام این دروغ های ایناست. چه احتیاجی داشت یک چنین نیرویی رو از دو طرف به ایران برسونن و این کار رو انجام بدن؟ به خاطر اینکه خاندان پهلوی کاری رو که داشت انجام میداد به نفع اینا اصلا نبود، که الان هم که هنوز هم که هنوزه تو این صحبتاشون اون کینهی که شما میفرمایید دفاع از منافع خارجی است که انگلیس باشه. خواهش کن.
بله،
فرمایش
کاملا صحیح فرمایید، همینجور
که ما باید به هر حال این حقایق رو بگیم که شما لطف میکنید این کار رو انجام دارید میدین. واقعا چقدر سپاسگزارم که ما به جای چانه زدن در مورد جملات اونها کلن خود مسئله اصلی رو اینجا بیان میکنیم، از ریشه گرفته تا به اون بالاش، که حرفای دروغین اینا به طور اوتوماتیک به نظر من با این تحقیقاتی که شما میکنید و این کنفرانس هایی که انجام میدید حل میشه و من چقدر سپاسگزارم.
خیلی ممنون. اما من فکر میکنم هر اندازه و هر اندگم نرود میخ آهنین در سنگ، اونها واقعیت حاضر نیستن گوش بدن. محمد رضا شاه و رضا شاه الیگرا بودند.
الو،
رهبر ایران.
یه لحظه آقای شمشیری، یکی از شنوندگان سوالی دارن. شما بفرمایید.
سلام آقای شمشیری، من یه سوال دارم، میخوام بدونم اسم تاریخی این آبراهه آیا شط العرب یا ارمنرود؟ اگه شط العرب، ما به چه مجوزی اینو میگیم ارمنرود؟ و چرا ما فکر میکنیم خلیج فارس ما باید خلیج فارس گفته بشه، ولی شط العرب و ما باید به درخواه و بدون هیچ گونه ضابطه بین المللی بهش بگیم ارمنرود؟ خیلی متشکر میشم اگه توضیحاتی در این مورد بفرمایید. مرسی، متشکر.
حالا ببینید، در مورد این شط العرب که از سالها قبل شط العرب گفته میشد، بعد از اون که آقای جمال عبدالناصر و دیگران اسم خلیج فارس آمدن عوض کردن و گذاشتن خلیج عربی، یک استاد محترم محقق در ایران بود به اسم دکتر محمد جواد مشکور. این آقای دکتر محمد جواد مشکور رفت و تحقیقاتی انجام داد، بعد به موجب اون تحقیقات آمد اعلام کرد که اسم تاریخی رودخانه نه سر تا سر، در اون قسمتی که مرز دو کشور هست این اروندرود بوده. وقتی که این مسئله رو اعلام کرد و در روزنامه های اطلاعات و کیهان اون وقت آب شد، مردم ایرانم قبول کردن. اما در این که واقعا اون اسناد تاریخی که آقای دکتر محمد جواد مشکور افتر رو بررسی کردن چی بوده و چگونه به این نتیجه رسیدند، من هیچ آگاهی ندارم. و این اسنادی بوده که آقای دکتر محمد جواد مشکور بیان کردند. با عرض پوزش، اون چی که چون آقای دکتر محمد جواد مشکور تا اونجایی که استاد من هم بودند و واقعا یک فرد بسیار با معلوماتی بود، یه فرد محقق بود، تعداد کتاب نوشته که این کتاب ها الان باید بی‌نظیر باشه، مثلا تاریخ ادیان هست اینا. و این حرفای بی منطق نمیزد. این شخص در با تحقیقات خودش اعلام کرد که این نام تاریخیش اروندرود بوده. من متاسفانه جزئیاتش نمیدونم و از این جهت نمیتونم پاسخ این شنونده گرامی رو بدم.
با تشکر. سرکار خانومی سوالی از شما دارم. درود بر شما سرکار خانم.
درود بر شما جناب شمشیری. من یه سال راجع به دارسی قرار داده دارسی داشتم. من سالها پیش کتاب طلای سیاه بلای ایران، ولی نمیدونم نویسندش که بود، خوندم. در اونجا میگفت که یعنی میگفت دارسی وجود داشته، اواخر عمر یه ذره به همه چی بدبین شده بود، بعد سوار کشتی شد، داشت میرفت استرالیا، اونجا یه کشیشی یعنی یه کسی انگلیسی، جاسوس انگلیسی، خودشو به صورت کشیش چون کشتی اینجوری نشون داد، باهاش دوست شد، بعدش بهش نزدیک شد چون اینم مذهبی شده بود آخرای اون، بعد اون قرار داد و ازش گرفت داد یعنی برد داد به انگلیس. آیا این حقیقت داره یا نه؟
خیلی همان
خواهش میکنم. من خیلی ممنونم. یه سوال دیگه هم دارم، من گوشی رو نگه میدارم، یه سوال دیگه هم ازشون دارم اگه ممکنه.
فکر میکنم این کتابی که فرمودید که طلای سیاه یا بلای ایران، فکر کنم آقای ابوالفضل لسانی نوشته بودن. حالا
آدم نیست چون سالها پیش خوندم.
بله، و اینها افسانه هایی است که باختن. و اون که بگید در کشتی و اینا، یه شخصی اومد و اینها، اون در این کتاب ابوالفضل لسانی یعنی طلای سیاه فکر کنم نبود، یه کتاب دیگه هست به اسم جنگ مخفی نفت، و اون مطلبی که نوشته شده در جنگ مخفی نفت هست. ولی به طور کلی اینها همه اون افسانه هایی است که دولت انگلستان بعداً درست کرده. اگر واقعا دارسی وجود داشت، شما ببینید یک مردی آمده قرارداد نفت بسته با اون وضع و اینها و در انگلستان دیگه زندگی میکنه، خیلی خب ما باید یه جایی در یک کتابی در یک مثلا این همه خاطرات از رجال انگلستان نوشته شده، نخست وزیران انگلیس، وکلای مجلس انگلیس، افراد عادی، خب یکی از اینا باید تصادفاً در یک جایی دارسی دیده باشه، تو کتاب ذکر کرده باشه که امروز در جلسه فلان یا در مهمانی فلان یا در کجا مثلا دارسی من دیدم، و هیچ اسمی در سر تا سر این کتاب ها در مورد دارسی وجود نداره، و اینها همش معلوم میشه که انگلستان نقشه داشته. از چرا این نقشه داشته؟ برای که قرار گذاشته بودن با دولت روسیه، روسیه تزاری، هر امتیازی که دولت روسیه گرفت دولت انگلیس هم بگیره، و هر امتیازی که دولت انگلیس گرفت دولت روسیه هم نظیر اون بگیره. این امتیاز اگر میگفتن این امتیاز یک نفر انگلیسی گرفته، یه خورده اختلاف ایجاد میشد بین دولت‌های انگلیس و روس. از این جهت دولت انگلستان میخواست بگه که من اطلاع نداشتم این آقای دارسی با اون ماریوت اینا شخصی رفتن، اون ماریوت هم که وکیل دارسی بوده خودشون اومدن. بعد هم یک کلیکی زده بودن، یک نیرنگی به کار برده بودن که روسیه اصلا متوجه نشده بوده، یعنی منشی داشته سفارت روسیه، منشی فارسی، زبان فارسی، این فقط میتونست خط شکسته فارسی رو بخونه و خطای عادی فارسی رو که وقتی مینوشتن تعداد زیادی در سفارت روسی میتونستن بخونن، ولی اون خط شکسته رو اون منشی میتونسته بخونه. علی اصغرخان اتابک آگاهی پیدا میکنه که اون منشی رفته مرخصی، فوراً این قرارداد اینها رو در اون وقت اطلاع میده به سفارت روسیه با خط شکسته که آقای قرارداد با یه نفر استرالیایی بستیم. سفیر روسیه هم متوجه اهمیتش نمیشه و اون کنار میگذاره تا منشی بیای اونا. وقتی که قرارداد دیگه امضا میکنن، روسیه اعتراض میکنه، میگن آقا ما اطلاع دادیم به شما. کجا اطلاع دادید؟ هیچ. میگن آقا تاریخ فلان نامه نوشتیم، معلوم میشه همون نامه بوده که نخوندن. به هر جهت این فرمایشات شما در این کتاب ها نوشته شده، و ولی من فکر میکنم اینها واقعیت نداشته باشه. به مهمترین دلیل هیچ اسمی از این آقا از هیچ کتابی پیدا نشده، و این شخص با اون تعریفایی که میکنن که در استرالیا وکیل بوده، دار وکاله داشته، در معادن اونجا سرمایه گذاری کرده، در اون معادن پولدار شده، بعد اومده پولاش در این را خواست خرج کنه، تمام اینها باید یه جایی یک نفر بالاخره این شخص دیده باشه. همچی چیزی نیسته، و معلوم میشه که این نیرنگی بوده که دولت انگلیس زده، و اصلا وجود این شخص روح هست.
بنهایت سپاسگزارم. یه سوال دیگه هم ازتون داشتم، یعنی یه خواهش ازتون میخواستم بکنم. چند نفر از دوستام ازم خواستن، در زمین خواسته منم هست. شما چندی پیش فرمودین که راجع به آقای اردشیر زاهدی یه مقدار اطلاعات میدین، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه دفعه آینده یا هر موقع که دوست دارین این اطلاعات رو لطف کنین بدین. الو؟
باش. من از حضورتون در این مورد که الان شما فرمودید یک مطالبی دارم می‌نویسم، و اصلا یک فرصت کوتاهی به من بدید و من این مطالب که تموم شد اصلا میام شرحش در همین رادیو میگم.
خیلی ازتون ممنونم، ولی اگه میشه من تلفن شما رو داشته باشم راجع به ایشون. من یه سوالی میخوام خودم ازتون بکنم، یعنی خصوصی ازتون بکنم، یه چیزی دارم میخوام خدمتتون عرض کنم. میشه من از آقای ری بگیرم تلفنتونو، یا تلفن من آقای ری خدمتتون بدن؟
هر جوری که شما فلان دونستید آقای ریموند که تماس بگیرید، ایشون میتونن هم تلفن منو به شما بدن و همین که تلفن شما رو به من بدن، هر جوری که شما فلان دونستید.
برای من هیچ فرق نمیکنه، اگه برای شما مشکله، شما مشکله، من میتونم مزاحمتون بشم، اگه نه شما میتونم. اگه اجازه میفرمایید من ازشون بعدم میگیرم مزاحمتون میشم، چون من راجع بهشون یه چیزی میدونم، میخواستم خدمتتون عرض کنم با هم دیگه ببینیم درسته یا نه، چیزی که من میدونم درسته یا نه.
نیست
خواهش میکنم. پس شما تلفن کنید با آقای ریموند، ایشون تلفن نرخ میبخشد.
بی نهایت از لطفتون سپاسگزارم، موفق باشین. من بدرود میگم، شب و روزتون بخیر.
خدا نگهدار شما.
بدرود.
قربونتون برم.
من هم متقابلا به شما بدرود میگم و امیدوارم که شما هم تندرست و شاد باشید.
شما همچنین. قربونتون برم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای شمشیری عزیز، البته امیدوارم که خسته نباشید، مرسی. ولی در این باره که خانم سهیلا گفتن، درود برشون، ما هم در فیسبوک عزیزان از من خیلی سوال کرده بودن هفته پیش که من متاسفانه نشد عنوان کنم، که خب خوشبختانه خانم سهیلا هم عنوان کردن که حالا این چندین میشه. عزیزانی بودن که از منم خواستن که اطلاعاتی که ما میخواستیم در رابطه با آقای اردشیر زاهدی داشته باشیم، که الان شما خودتون لطف کردید و عنوان فرمودید جواب رو، خیلی خیلی ممنون و متشکرم. من یه سوالی هم میتونم از شما بکنم قبل از اینکه تشریف ببرید؟ میدونم خیلی خسته شدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
مرسی. ببینید، در رابطه با همین انگلستان که نقش شما به خوبی به وسیله شما و همچنین تمرینات خودمون مشخص شد که چگونه فکر میکنن در رابطه با کشورمون و چگونه در واقع از آن خودشون یه جورایی میدونستن، الان شما فکر میکنید در همین موقعی که با شما صحبت میکنم، در همین زمانه ما الان، نقش انگلستان رو در کشور ما چگونه میبینید با تشبیش بکنیم با اون زمان که شما خودتونم وجود داشتید نسبت تحقیقاتتون؟
عزم به حضورتون، چیزهایی که من الان فکر می کنم متاسفانه فکر می کنم که هیچ که دوستان اگر اعلام کنم دوستان نمی تونند باور کنند و به همین جهت عرایزی در این مورد بکنم مورد قبول اونها قرار نمی گیره. من فکر می کنم در هر کجا در هر زمان گروهی اسلامی، حالا چه به صورت انقلاب اسلامی، چه به صورت مرکز نمیدونم مذهبی اسلامی، چه به صورت اخوان المسلمین مصر، به هر کدوم از اینها اصلشون و ریششون در لندن هست. وقتی که میگم فدایان اسلام، من هم مدت ها گول خوردم. من هم در اون وقتی که 18 ساله داشتم در نهضت ملی شدن نفت و رهبری محمد مصدق من هم بودم. در اون وقت وقتی که تبلیغ میکردن که آقا این رزمارا نوکر انگلیس خائن فلان، خوب همه ما باور میکردیم و فدایان اسلام کشتنش، در حالی که حالا با تحقیقات من مسلم است که عکسش هست، فدایان اسلام انگلیسی بودن و حجی رو کشتن، فدایان اسلام انگلیسی بودن. حالا هم وقتی که پس میبینه که یک شخص دیگهی در ایران یک آن به دستش نوشته که آقای نمیدونم فلان فاشیست دانشگاه جای تو نیست، میان میگیرن اعدام میکنن، ولی آقای کروبی و آقای موسوی ره هر علم شنگه را میاندازن مجلس شورای ملی اونطور نمایندگان فلا میکنن، بازم کاری به کارشون ندارن. این به دست خود اینها نیست، از اون مرکز هست که اون شطرنج باز هست که شطرنج داره بازی میکنه و اجازه نمیده که فعلا به اینها
نوبت برسه،
ظلم بشه یا اینها رو بگیرن، برای خاطری که اینها هنوز در اون معادله بین المللی، در معادلاتی که هر دو شطرنج باز داره، هنوز از این مهره ها میخواد در آینده استفاده بکنه. یعنی وقتی که انتخابات آینده شد احتمال داره بخوان باز آقای احتمال نمیگه حتما احتمال داره باز بخوان آقای موسوی رو کاندید بکنن. خب این دفعه اگر آقای موسوی کاندید بشه مسلماً رأی یاد میاره. خب الان اگر که بگیرن و اعدامش کنن یا حبسش کنن یا حتی محکومش کنن خب دیگه نمیتونه
کاندید.
پس این که الان سوال میکنن که آقا چرا نمیگیرنش، شاید مثلا یک معادلات یا جنگ زرگری، نه جنگ زرگری نیست، اون شطرنج باز اصلی هست که اجازه نمیده دست به ترتیب اینها بخوره و اینها میخوان آقای احمدی نژاد میخواد آقای موسوی رو اعدام کنه ولی اون اصلی نمیگذاره. به نظر من هر جا که اسم اسلام بلند شد شما بدونید اش در دندن هست و عقیده من. حالا شما میخوان باور کنن میخوان نکنن، من در مورد اخوان المسلمین هم تحقیق کردم و اینها باعث شدن که انگلستان اسم تصرف کرد، یعنی که اینها آمدن علف شنگر را انداختن و ظاهرا علیه انگلیس، ولی انگلیس به بهانه همین که اینها آقا جان اتباع من به خطر انداختن مثل در این وقت تصرف کرد و مصر مرکز اصلی فراماسونری در خاورمیانه است، یعنی فراماسونرهای ایران از مصر در اونجا رفتن آموزش دیدن و همچنین مسلمانهای ما، مثلا کسی که رفتار اتحاد اسلام بود سید جمال الدین اسدآبادی که اون هم انگلیسی بود در همین مصر آموزش دیده بود. پس از من سوال کردید، ما میبینیم که مثلا در وقتی که بوش میخواست به ایران حمله بکنه آگهان اومدن از همین کشور انگلستان اومدن گفتن نه آقا ما اسنادمون اسناد امنیتی داریم که صدام هست و صدام نمیدونم کارخونه های به سازی داره و بمب های شیمیایی داره میسازه. بعدم اون شخصی که گفتم این حرفا رو زده گفتم خودکشی کرده، هیچی بوش رو بادر کردن که به جای حمله به ایران به عراق حمله بکنه. و حالا هم میبینیم که حافظ اون یعنی نمیگذارن این رژیم عوض بشه و اینها به نظر من همین
نقششون قویه.
بله من اینها حالا دوستان میخوان باور کنن، عقیده من که خب عقیده یک نفر بیشتر نیست و اصلا ندارم دوستان علایز من باور، ولی اینها عقیده منه که اسلام ریشه و اساسش فعلا چیزی انگلستان این دین شیعه ما، این دین شیعهی که پیش از قاجاری بوده نیست، پیش از قاجاری ما نه اجتهاد داشتیم نه خمس داشتیم نه تقلید داشتیم. اینها مجتهدهایی هستند که اون روش جدید انگلیس به وجود اومده و این که من قبلا عرض کردم که سیدهای طباطبایی نجفی از همونها هست در اونجا بذاره وقت بنده این اسلام فعلی اسلامی استری.
به نهایت سپاسگزارم، مرسی از اینکه لطف فرمودید و وقت بیشتری هم گذاشتید، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم. روی ماه شما نازنین رو میبوسم. منم همینجور. لطفا فرموش نفرمایید، در قول من خانم شمشیری گرامی رو هم ببوسید. مرسی،
خیلی
ممنون، خواهش میکنم.
با تشکر و سپاس منم به شما به درود میگم.